بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أنا أبي ليلى الغفاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ستكون بعدي فتنة فإذا كان ذلك فالزموا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه فإنه الفاروق بين الحق والباطل باطل. خدا رو سپاسگزاریم که حیات به ما داد باز فاطمیه‌ای برسد و در مراسم عزای شفیعه روز جزا حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا حضور پیدا کنیم. یک مطلوب خودش حضور پیدا کردنه در این جلسات هست و مطلوب دیگر این است که مظلومیت این بزرگوار رو با تصریحی که امیرالمومنین سلام الله علیه نسبت به این مظلومیت دارن ما بتوانیم بیان کنیم که ایشون مظلوم بود. فعالیت ها و کارهایی که در این مدت کوتاه حضرت زهرا سلام الله علیها انجام دادن با آسیب‌های شدیدی که به ایشون وارد شده بود، اون آسیب‌ها خیلی آسیب‌های شدیدی بود. صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالیا، خیلی آسیب‌های شدیدی بود. همه اینها در این راستا بود که زحمات پیامبر بماند و الا دشمنان بنا بر این داشتن که همه چیز رو دگرگون کنند، بنا داشتن بر این که جاهلیت اولا رو زنده کنند مجددا. و این که مراجع بزرگوار ما خیلی اهتمام داشتن به احیاء فاطمیه، مثل مرحوم از آیت الله العظما فاضل لنکرانی رضوان الله تعالی علیه و دیگر مراجع بزرگوار، چون واقعا ما تشیع رو از حضرت زهرا سلام الله علیها داریم بدون اغراق. اون خطی که حضرت زهرا ترسیم کردن، اون موضع گیری که حضرت زهرا کردن، اون مطالبی که حضرت زهرا بیان کردن، اینها راه مستقیم رو نشان مسلمان ها داد. مسلمان ها تو چه مسیری در چه کانالی حرکت بکنند. لذا بایست این مراسم حضرت زهرا مثل عاشورا احیا بشه. الحمدلله بعد از انقلاب بالخصوص این سالهای اخیر انسان این گسترش عزاداری ها برای حضرت زهرا سلام الله علیها رو میبینه که مراجع بزرگوار این رو اهتمام دادن، تأکید داشتن، سفارش کردن، وصیت کردن که فاطمیه همانند عاشورا احیا بشه، چون فصل جوهری شیعه از دیگر گروه هایی که به ظاهر مسلمانند همین جریان حضرت زهراست و اساس این جریانم، حالا ما شاید سالهای گذشتن به این نکته اشاره کردیم. ببینید یک هدف عالی وجود داشته و یک هدف متوسط و یک هدف دانی. تو خیلی از کارها ما اینطور هستیم. هدف عالی حضرت زهرا گرفتن فدک نبود، ولو فدک رو قصد کرده بودن. هدف عالی حضرت زهرا سلام الله علیها مسئله ارث نبود. حضرت زهرا سلام الله علیها کسیست که به هیچ دنیا پایبند نیست و اصلا به دنیا همونطوری که همسر بزرگوارش نگاه میکند و ما اصنع به فدکن و غیر فدک، امیرالمومنین میفهمیم. دنیا مثل یک مرداری است برای اونها. اما هدف عالی این بود که خلافتی که و ولایتی که رسول خدا در قدیر و قبل از قدیر تصریح به اون کرده بود، مسلم شده بود. یه عده برای رسیدن به قدرت و مقام همه اینها رو نادیده گرفتن. برای احیای این امر، برای احیای مسئله امامت، که شیعه بتواند در آینده راه خودش رو پیدا بکنه. این موضع‌گیری های حضرت زهرا سلام الله علیها نشان داد راه مستقیم رو. علی ای حال خدا رو شاکریم که خداوند بهمون توفیق داده بتوانیم در این مجالس شرکت کنیم. انشاءالله خودمون هم تذکری برای خودمون باشه و هم برای فرزندان ما این امانتی که به ما سپرده شده، این امانت رو درست به دست آیندگان بسپاریم. خصوصا امروز که مستحضرید بر علیه تشیع تبلیغات زیاد میشه با پولهایی که دشمنان ما در اختیار دارن و دارن هزینه میکنن، از طرق مختلف دارن هزینه میکنن برای اینکه راه رو هنوز گم کنن برای مردم، نگذارن راه مستقیم رو یه عده‌ای بفهمن. من با این حدیث شروع کردم جلسه رو. حدیث رو متقی صاحب کنز الاموال در جلد 11 کنز الاموال ظاهراً صفحه 667 از ابی لیلای غفاری نقل میکند. ابی لیلای غفاری از اصحاب رسول خداست، از اون نقل میکند. یه نکته رو من عرض بکنم. کنز الاموال متقی هندی در کنز الاموال روشش اینطوره. یک حدیثی رو چون جمع کرده از مجموعه کتب عامه، این احادیثی که در کنز الاموال هست جمع کرده. اگر یکی از رواتی که در سلسله سند حدیث واقع شده باشه موثق نباشه، ضعیف باشه، گاهی تعبیر میکنه ضعیفون، گاهی تعبیر میکنه واهن، اینطور تعبیرات رو داره. اما این حدیث رو نه، نقل کرده و عبور کرده. اگر ضعف سندی داشت تذکر میداد که سند حدیث درست نیست. مضافاً بر این که این حدیث شواهد زیادی هست، اون شواهد رو من عرض خواهم کرد. شواهد فراوانی داره این حدیث. خب این یه مطلب راجع به حدیث، حالا حدیث رو عرض خواهیم کرد. نکته دیگری که بایستی توجه بکنیم بهش اون این است که پیغمبر خدا رحمت للعالمینه آمده مردم رو از ظلمات بیرون بیاورد و بیاورد در نور. این از خصوصیات پیامبر. گاهی خداوند متعال می‌فرماید که کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. گاهی خود پیامبر رو سراج منیر معرفی میکنه قرآن. می‌فرماید یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. پیامبر رو قرآن سراج منیر معرفی میکنه. سراج منیر معناش این است که هیچ جای ابهامی باقی نمیگذاره. بلا سراج منیر نیست، هیچ جای ابهام و شبهه‌ای باقی نمیگذاره. بذار در احادیث نبوی هست، پیامبر بزرگوار اسلام فرمود من اون چه که شما رو به بهشت نزدیک میکرد و از آتش دور میکرد برای شما گفتم. اون چه که شما رو به آتش نزدیک میکرد و از بهشت دور میکرد شما رو برحذر داشتم. یعنی همه مطالب گفتنی گفته شد. اما عنایت میفرمایید خب یک عده‌ای هستن اینها از اساس و از بنیان اعتقاد ندارن. اینها به چیز دیگری میاندیشن، به قدرت میاندیشن، دنبال مقامن، دنبال جاهن، دنبال پول هستن. اینا طبیعتاً خطرن. پیامبر راهنمایی کردن، پیامبر راه رو نشون دادن، اما خطرن. رسول خدا از باب اون وظیفه الهی که داشتن و اون تبلیغ رسالت الهی بود، الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، هم خطر رو گوش زد کردن، هم چاره جویی کردن نسبت به خطر که چه بایستی انسان بکن. خطر این بود فرمودن بعد از من خطر هست، چون تا وجود مقدس پیامبر حیات داشتن منافقین تو صحنه نیامده بودن، علنا پشت پرده کارهایی رو میکردن. مسجد ضرار درست میکردن، اونجا محلی بود برای کارهاشون و تو جنگ ها حتی شرکت میکردن. تو جنگ تبوک حضور فعالی داشتن منافقین، تو جنگ بنی المصطلق حضور فعالی داشتن منافقین، کارشکنی میکردن، اما همه اینا پشت پرده بود. اما پیش پیغمبر که می آمدن صورتحال چیز دیگری بود. ازا جا اکل منافقون قالو نشهد انک لرسول الله والله یشهد انک لرسوله والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. می آمدن موضوع شما پیغمبری، خدای متعال فرمان دروغ میگه. می آمدن رسمن خودشون مسلمان جا می زدن که بتوانن از این ابزار اسلام استفاده کنن، پشت پرده اون کارهایی که میخوان انجام بدن انجام بدن. خب اینا تمام به برکت وجود پیامبر بود. پیامبر که حضور داشت اینها جرأت نمی کردن بروز و ظهور رسمی داشته باشه. به مجردی که پیامبر از دنیا رفت اینا آمدن تو صحنه. از فرمایشات از زهرا این معنا استفاده میشه. شد فتنه رو امیرالمومنین سلام الله علیه در یکی از خطب نهج البلاغه میفرماید خب فتنه چیز بدیه، به هر کسی میگی فتنه میگه به چیز بدیه. اما اونهایی که بعد از رسول خدا فتنه رو به پا کردن و راه رو برای یک عده‌ای گم کردن، راه گم شد از نظر یک عده‌ای و فریب خوردن، معمولا تو فتنه ها افراد فریب میخورن، اینها آمدن به کاری که انجام دادن وجهه شرعی به اون کار دادن. این تعبیری که عرض میکنم تو فرمایشات امیرالمومنینه. حضرت میفرماید که انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع، آغاز فتنه ها اون وقتی که فتنه ها نطفهش میخواد منعقد بشه، بدء وقوع الفتن احواء تتبع، هواهاییست که از اون هواها تبعیت میشه، و احکام تبتدع، احکامیست که این احکام به صورت بدعت گذاشته میشه. یخالف و فیها کتاب الله و یتولا رجال رجالا علی غیر دین الله. حالا میفرماید که فلو ان الحق خلص من مزاج الباطل لم یخف علی المرتادین، اگر حق خالص شده بود، مزج با باطل نشده بود، بر مرتادین، اینایی که برگشتن، بر اینها چیزی مخفی نبود. ولو ان الباطل خلص من مزاج الحق انقطعت عن السن المعاندین، اگر باطل هم از حق جدا شده بود زبونها قطع می شد. ولیکن یؤخذ من هذا وقص و من هذا وقص فیمزجان فهنالک یستول الشیطان علی اولیائه و سبقت لهم و سبقت برای کسانی که لهم من الله الحسنا، یه قضی از حق رو میگیرن، یه قضی از باطل رو میگیرن، اینا رو ممزوج میکنن، به باطل وجهه حق میدن تا بتونن فریب بدن مردم، برای فریب دادن. سقیفه یکی از همون ها، سقیفه لانه فریب بود. یه وقت یه کسی شمشیر در دست میگیره، با استبداد غلبه بر مردم میکنه، یه وقت میاد به کارش وجهه شرعی میده، مردم بیاد بیعت کنه، بیاد بیعت کنید. این بیعت همون بیعتیست که با پیغمبر شده. ان الذين يبايعون تحت الشجره انما يبايعون الله. شما وقتی با کسی بیعت کردید که با پیغمبر خدا بیعت کرد. خب این مقدار بیاید بیعت بکنید. بله بیعت یک امر مشروعی است در اسلام و درسته. اما آیا این امری که راجع به او داره بیعت می شود، این امر چیه؟ اگر تحت شجره با رسول خدا بیعت کردن، بیعت نکردن بر رسالت پیامبر که به رسالت پیامبر مشروعیت ببخشند، بیعت کردن در حمایت از رسول خدا، بیعت برای این بود، بیعتی که شد برای مشروعیت بخشیدن به رسالت که نبود، بیعت برای این بود که بگن ما حمایت میکنیم از پیامبر. امیرالمومنین سلام الله علیه در صفین هم همین کار رو کردن. در صفین یه عده بایع و امیرالمومنین علی الموت، بر موت بیعت کردن، یه عده گفتن آقا ما تا پای جان ایستادیم. این معنای بیعت نبود که مشروعیت ببخشن به امامت یک کسی. اینا بیعت رو از این ابزار استفاده کردن تا در سقیفه مشروعیت امامت رو درست بکنن، بگن مشروعیت امامت از ناحیه بیعت. خب این اشتباه شد بر مردم. یه عده تعزیه گردان ماجرا بودن، میدونستن دارن چی کار میکنن، اما حقیقت امر این که امامت از سنخ نبوت، از سنخ رسالت امامت که با بیعت مشروعیت پیدا میکنه. امامت مشروعیتش رو امام از خدا میگیره، هم از آیات قرآن مجید استفاده میشه، هم سنت قطعیه رسول خدا ازش استفاده میشه. این معنا اینطور حق و باطل رو در هم تنیدن و به تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه اینها رو مز کردن، اینها رو مخلوط کردن تا بتونن به اهدافشون برسن. اجازه بدید من رو یه مقدار بازتر عرض میکنم. امروز هم در دنیا ملاحظه میکنید تحت یک عنوان کار حسن مورد تحسین عقلا میان کارهای خلاف میکنن. مثلا فرض بفرمایید میگن که حقوق بشر تو دنیا مطرحه دیگه، همه میگن حقوق بشر خوبه، اما حقوق بشر یک اهرمی است برای اینکه تحت این اهرم بتوانند به ملت‌ها ستم بکنند. ما نمونه هاشو داریم ولی میبینیم تو دنیا اینهایی که خودشون حقوق بشر رو بعد از جنگ جهانی و دوم اعلامیهش رو برداشتن نوشتن، سازمان ملل متحد رو درست کردن. خب میبینید الان یمن این وضعیت رو داره، اینا مدافعان حقوق بشرن که دارن همین کارا رو میکنن، هم خودشون سلاح میفوشن هم دارن میکوبن مردم رو. تو سوریه همینطور، در افغانستان همینطور، در فلسطین همینطور، در جاهای دیگه همینطور. این همونه، همونه که در گذشته هم بوده. یو خزو منها ذا ذقس و منها ذا ذقس فیوم زجان فهنالکه یستول شیطان علا اولیائه و سبقت لهم من الله الحسنا. شیطان اینجا خوب بهره برداری میکنه، به باطل چهره حق پوشنده. تمام اهتمام حضرت زهرا سلام الله علیها برای این بود که مردم رو از این اشتباه بیرون بیاره. خطبه رو برای همین خوند، گریه ها رو برای همین کرد، اشک ها رو برای همین ریخت، فریاد ها رو برای همین زد، در خانه مهاجرین و انصار برای همین آمد. این مردم از اشتباه بیرون بیاره. حالا در این راستا من حدیث رو برای اینکه وقت هم نگذره عرض بکنم. حدیث پیامبر هم خطر رو تذکر داد، هم رهایی از خطر رو تذکر داد. فرمود ستکون و بعدی فتنه، بعدم و بعد از من فتنه خواهد. خب فتنه مردم گم میشن. امیرالمومنین در یه بیان دیگری در نهج البلاغه میفرماد فتنه ها وقتی اقبال میکنه بر مردم مشتبه میشه، نمیفهمن مردم. وقتی ادبار میکنه و پشت میکنه، یعنی آخراش که میشه، وقت کم کم مردم حالیشون میشه، متوجه میشه. فتنه اینطوریه. عرض میشود که فرمود پیامبر ستکون و بعدی فتنه. خب خطر رو پیامبر گزارش داد، این یک اخبار بود، ستکون و بعدی فتنه. فاذا کان ذلک وقتی چنین اتفاقی افتاد، خب باید درمان رو بیان بکنه، راه رهایی از فتنه رو پیامبر باید بیان بکنه. فرمود فلزمو علی ابن ابی طالب، یه نکته ای رو من اینجا عرض کنم قابل توجه. برای رهایی از ابهام ها، از جهل ها، گاهی فریب ها، دو تا راه وجود داره. یکی انسان مراجعه بکنه به یه امور مسلمی که، اصول مسلمی که ما داریم. اینو پیغمبر بیان کرده، فرمود اذا اشتبهت علیکم الفتن فعلیکم بالقرآن. برید سراغ قرآن. حالا همه مردم این برش رو ندارن، یه امهاتی رو از قرآن به دست بیارن با فتنه مقابله بکن. یه جایی لازم است یک علمی رو، یک شاخصی رو، یک محکی رو نشان بدن. فرمود وقتی فتنه آمد علم نشون داد پیامبر، شاخص نشون داد. فرمود ملازم علی باشید، ملازم علی باشید. فانه الفاروق، دنباله حدیثه، فانه الفاروق بین الحق والباطل، اون کسی که حق و از باطل جدا میکنه علی ابن ابی طالب. دیگه اون مطلب روشن‌تر از این نمیشه. یه وقتی کسی میگه حالا من فریب خوردم، نفهمیدم، مسائل بر من اشتباه شد، وقتی پیامبر شخص معرفی کرده، ضمناً از این حدیثی که آمن عرض کردن عرض کردم یه نکته استفاده میشه، این واژه فاروق معلومش از القاب امیرالمؤمنین عامه هم قبول دارن، اون وقت دزدیدن این لقب رو بردن گذاشتن روی دومی، این لقب امیرالمؤمنینه. تو منابع روایی ما هم همینه، این فاروق از القاب امیرالمؤمنین این لقب رو پیغمبر و امیرالمؤمنین داده. مرحوم شیخ صدوق در اعمالی این حدیث رو نقل میکند، وسط حدیث رو من میخونم، فانه یعنی امیرالمؤمنین باب حتتها، از اول بخونم، لکل امت صدیق و فاروق، پیغمبر میفرد صدیق هذه الامه و فاروقها علی ابن ابی طالب و هو سفینه نجاتها و باب حتتها و شمعونها و یوشعها و ذو قرنیها. این حدیث از پیغمبر خداست. این القاب دزدیده شده، روی خودشون گذاشته. این القاب مال امیرالمؤمنینه، صدیق امیرالمؤمنینه، فاروق امیرالمؤمنینه. وقت جالبه که تو این حدیثی که الان من از کنز الاموال خوندم، تو این حدیث رسول خدا تصریح میکنه اونا نقل کردن که امیرالمؤمنین رو پیغمبر فاروق قرار داد، فرمود ملازم علی ابن ابی طالب باشید، فانه الفاروق بین الحق والباطل، او فاروق میان حق و باطل، اوست که جدا میکنه حق و از باطل. حالا و کم له من نظیر، چقدر خوبه اینطور احادیث و پیامبر فرموده باشه، شخص معین کرده باشه برای اینکه مردم دچار گمراهی نشد. مثلا فرمود علی مع الحق و الحق مع علی یدور اینما تست، تو فتنه ها گمراه نشه. مثلا فرمود بر اساس روایتی که این روایت که عرض کردم روایتی صحیحه، روایت صحیحه است، فخر رازی دیگران بر صحت این روایت اذعان دارن، این حدیث رو حاکم در مستدرک میگه صحیحه، و ذهبی هم که معمولا نقد داره مستمسک به اصطلاح مستدرک رو نقد میکنه، نوعا روایات فضائلش رو اینجا سکته ان. پیامبر فرمود علی مع القرآن و القرآن مع علی لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. این طور روایت فراون از عام رسیده. بنابراین این وجود مقدس پیغمبر هم درد رو بیان کردن، هم مشکل رو و خطر رو اعلام کردن، و هم راه برون رفت از خطر رو، راه برون رفت از خطر این هست. ببینید امیرالمؤمنین کجاست. لذا همین ایام، همین ایام تو این ماه جمادی الاولا، حالا ششمش، پونزدهمش، اختلاف نقل شده، عرض می شود جنگ جمل اتفاق افتاده آقایون، سال 36 جنگ جمل اتفاق افتاده. خب خود داستان جنگ جمل می طلبه انسان راجع به این هم بعد این سال اگر یه روز انشالله حیاتی بود من راجع به جنگ جمل هم صحبت بکنم، حوادثی که اتفاق افتاده در خور توجه واقع. یک کسی در جنگ جمل از اصحاب امیرالمؤمنین، چون اینها که به امیرالمؤمنین رو به عنوان یک شخصیت منصوب از قبل خدا نمیدونستن، اینا همونهای بودن که در جنگ صفین جدا شدن، شدن خوارج. اشعث ابن قیس ها که اینا امیرالمؤمنین اونطوری نمیدونستن که. یک کسی فریاد زد تو جنگ جمل گفت وای وای ویلا، گفتن چیه؟ گفت این نهازه البدریه تمشی بعضها الى بعضن به سیف، ایو فتنتن اکبر من ذالک. و اینایی که تو بعد با پیغمبر بودن، اینا حالا شمشیر رو هم کشیدن. و اونا اصحاب بعد رو میگن همه مغفورون انهم هستن. گویا امروز شمشیر رو هم کشیدن. چه فتنه‌ای بالاتر از این؟ امیرالمومنین سلام الله علیه اینو شنیدن. فرمودن وی حک وای بر تو. آیا فتنه است؟ فتنه است و انا امیرها و قائدها؟ جایی که من امیر هستم و قائد سپاه هستم بازم فتنه است؟ یعنی شما و احادیث از رسول خدا نشنیده بودید؟ پیغمبر فرمود هر کجا علی حق اونجا چه فتنه وجود نداره. علی ای حال پیامبر هم خطر رو گزارش دادن و هم راه برون رفت از خطر رو گزارش دادن بازم هست. مثلا رسول خدا فرمودن که اگر فتنه ها بر شما روی آورد ببینید عمار کجاست، حق اونجاست. خیلی عجیبه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای امینی رو در القدیر فراوون روایات شد تو ترجمه عمار آورده، ابن سمیه مع الحق مکرر روایات شد آورده. ببینید عمار کجاست، حق اونجاست. و عمار کجا بود؟ تو سقیفه عمار کجا بود؟ در جمل عمار کجا بود؟ در صفین عمار کجا بود؟ عمار از چه کسانی کتک خورد و بیهوش شد؟ این حدیثی که بخاری هم نقل کرده، پیغمبر خدا فرمود به عمار تقتل و کلفعت الباقیه، تو رو فعه باقیه میکشن. بگذاریم، اینها بود که دل صدیقه طاهره رو واقعا به درد آورد و با تمام وجود اقدام کرد تا مردم رو آگاه بکند، با گریستن، با خطبه خواندن، با در خانه مهاجرین و انصار رفتن، مطالب رو برای اونها بیان کردن، با زنها صحبت کردن، تنها با افراد صحبت کردن و بعدم ماجرای شهادتشون و وصیت‌هایی که کردن، همه اینها در این راستا بود که مردم آگاه بشن. و خب این آگاهی برای کسانی که امروز میخوان حق رو پیدا بکنن بساطش پهنه، سفرش آماده است، بیان ببینن مسائل رو، ببینن که چه اتفاقی افتاده و با درایت رو مسائل اظهار نظر کنن. انسان گاهی یه ذهنیتی از قبل داره، بر اساس اون ذهنیت میخواد اظهار نظر، این فایده نداره. ذهن رو خالی بکنه، اون وقت مسائل رو ببینه و رو مسائل اظهار نظر بکنه. السلام علیکی یا بنت رسول الله. پیغمبر خدا بر اساس روایتی که مرحوم شیخ صدوق در امانی نقل کرده، روضه حضرت زهرا رو در زمان حیاتشون خودشون خوندن، خودشون روضه حضرت زهرا رو خوندن. روایت این هست، صدر روایت راجع به این که عبادت حضرت زهرا چگونه است. لما قامت فی محرابها زهر نورها لأهل السما کما یزهر نور الکواکب لأهل الارض. این صدر روایته. زیلش این طور هست، زیل اون روایت، و کأنی بها و قد دخل الظل بیتها. من میبینم فاطمه رو که ظل داخل خانه او شده. و کسر جنبها یعنی می شکنن استخوان پهلوی او رو. و اسقط جنینها، بچه او رو سقط می کنن. و نادت اباها، پدرش رو صدا می زنه. فلم یجبها احد من اون، کسی جواب زهرا رو نمیده. کار دنیا به جایی رسیده که فاطمه زهرا فریاد بزنه، کسی اعتنا نکنه. اون اراذلی که جمع شده بودن در خانه حضرت زهرا، اونا همه دنبال مقام بودن. همه مردم که نیامده بودن، عده‌ای آمده بودن که اینها یا مستقیما مقام مال اونها بود یا به اونها وعده داده شده بود. عده داده شده. یه وقتی امام صادق علیه السلام، اینو عرض کنم با ذکر موسیقی، امام صادق علیه السلام صحبت قنفس شد که دومی به اصطلاح حقوقهای بعضی رو کم کرد اما از قنفس رو کم نکرد، اضافه بشتن. عشق تو چشمای امام صادق علیه السلام حلقه زد، حضرت شروع کرد گریه کردن. فرمودم این به خاطر اون خدمتی بود که کرده بود به اونها. اینو سفتی نقل میکند، من امروز نگاه میکردم، سفتی نقل میکند، میگوید فسده، بله محسن رو، محسن به اصطلاح شهید شد لزخم قنفذ. این تعبیر داره مجموع با یه اصطلاحی، زخمی که قنفذ به حضرت زهرا سلام الله علیه خورد. ولا اثر الباقی که مثل دملجی فی عضد زهرا اقبل حججی. ولست ادری ولست ادری خبر المسماری سل صدرها خدا نجل اسراری قد جاوز الحد بلطم الخدی شلت ید الطغیان و تعدی. گر بپرسی که چه شد باعث بیماری او، لگد و تخته در هر دو شکستش پهلو، تازیانه بزدش قنفذ و خستش بازو، نیری از سیلی بیداد عدو گشتش رو. علم الله چه شرار بر جگر فاطمه بود، چه شرار جگرش آتش جان همه بود. میان در و دیوار صدای زهرا بلند شد، یا ابتا یا رسول الله، اها کذا یفعل بحبیبتک و ابنتک. ابتدا پیامبر و صدا زد، بعد فضه رو صدا زد، صدا زد یا فضه تو خزینی، لقد قتل ما فی احشائی. نشست روی زمین گفت فضه دریابم، دوید فضه محزونه سوی بانویش. السلام علیک یا بنت رسول الله، بسمک العظیم الاعظم یا الله. یا الله خدایا به حق زهرای مرضیه ما رو بیاموز، اون بزرگوار و شفیعه ما در روز محشر قرار بده. تشیع رو خدای مقدسات دین رو که یک امروز این روزها دشمنان به شدت تلاش میکنن برای کریه جلوه دادن اسلام، قرآن، تشیع، خدای شرشون رو به خودشون باز گردن. حوزه‌های علمیه، مراکز دینی و فرهنگی شیعه، مراجع بزرگوار، مقام معظم رهبری، اساتید، همه رو حفظ کن. گذشتگان از اهل اسلام، از این جمع، از این بیت محترم، لاسیما مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، والدینشون، امام، شهدا، همه رو غریق رحمت بفرما. فرج آقا امام زمان رو نزدیک کن، وسیله کسب و کار و ازدواج خصوصا برای جوانهای ما فراهم بفرما. و اجل اللهم فی فرج مولانا.